امتحان، اینم بذارم اینجا شاید بشه. خواهش میکنم. نه من دیروز این کتاب نبردم، نگران شدم اینو کجا گذاشتیم. انشاءالله الحمدلله پیداش کردم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الان ندارن دیگه، ظهور معنا نداره اینجا، هم الان توضیح میدم این کلمه ظهور جاش چیه، جاش کجاست. که چی؟ دیدید عبارت های مزفر و نظیر و نظیر و مباحث مقدمت واجب دیدید؟
عبارت های مزفر ترجمه کنید، خودشون میگن که ظهور دونایی منشأش یا اطلاق یا عقله، ولی با وجود این مستقلات بحث.
دوستان عبارت های مزفر مطالعه کردن این انتهای بحث مفاهیم؟ مطالعه نشده؟ بقیه دوستان مطالعه کردن عبارت مفاهیم رو؟ چون خیلی عبارت‌های مزفر در خاتمه بحث مفاهیم از ارزشمندترین مطالبیه که ایشون داره، یعنی از جاهاییه که نشون میده که بالاخره آخرش ما فهمیدیم این ما باب حجت چیه، نفهمیدیم پیکربندی اصول مشخص شد نشد، چی داخله چی شد آخرش، همه مطالب اینجا دوباره باید پیچاشون صفر بشه، یه آچارکشی کامل کل مباحثه اون خاتمه هست. و دیگران هم اینطور متعرض نمیشن، یعنی راحت کنارش میگذرن، معلوم نمیشه آخرش که شیخ رفته به سمت این که اینا کل مفاهیم جزء غیر مستقلات هست، آخوند اومده همه رو آورده توی الفاظ، آقای مزفر وسطش طراحی کرده سوال که یه دعواییه، فکر نکنید به این راحتیه ورودش با خودت، اما خروج از این مسئله دیگه با خداست، معلوم نیست که بتونه به راحتی اشکالاتو حل کنه برای خودش. خلاصه عرض ما، من آدرس ها رو که دادم و انتظار داشتم دوستان ببینن، الحمدلله که الان که دارم میگم مشخص باشه به کجا دارم اشاره میکنم مطالب. نه دو نوع نه، الان موقع جنبندی میرسیم، بل منشأ دو نوعه، اشاره نه
نه نه نه ظهور
کنه منشأ
یا اصلاح یا عقل.
نه حالا اون یه مطلب دیگه است، اون که اول اوامر گفت که درست هم میگید همون تمهید اول درسته، اون حالا یه ماجرای دیگه ایه، اونم قصه سر دراز داره. خب آقا خلاصه ما دیگه جمع کنیم که بریم جلو. من دوستان اینا رو که دارم طرح میکنم، این بستر کلاس رو میخوام به صورت حیث کلاسیش حفظ بشه، برید هم جلو انشاءالله قسمت معتنابی از کتاب خونده بشه، شاید اگر قبل از این که اون براءت حاجه های ابوی ما تمام بشه به استصحاب برسه، شما اگر رسیدید به محدوده ایشون شاید ادامه استصحاب رو اصلا سر اون کلاس شرکت بتونید بکنید، حتی شاید هم نه ادامه بدیم، بالاخره میخوام حیث درسی و رسمی کتاب ادامه پیدا بکنه. این آدرسایی رو که دارم عرض میکنم به هر مقدارش که شما تحقیق بکنید، جنبندی بکنید، هم ما ظرف رو در مشاورات طراحی میکنیم، هم نهایتا اگر خروجی از مشاورات داشته باشه خودمون یک ساعت خالی گذاشتیم برای کار، تو وقت هفته یک ساعت خالی آماده هست برای این کار که اگر کسی مقاله خروجی پیدا بکنه بره تو مشاورات، استاد مشاور بگه که آقا مثلا این الان اینطوری شده، یا اونجا حل نشه یا اینکه حل بشه تا یه حد بالاترش قابلیت ارتقا داشته باشه، بعد بیاد تو اون یک ساعت کار بره جلوتر ان شاء الله. پس آره، یعنی این ارجاعاتی که داریم عرض می‌کنیم دو پله است، یه جهتش اینه که شما این مطالبی که جلسه قبل من گفتم آدرس‌ها رو مراجعه کنید که مطالب این جلسه بالاخره قابلیت تلقی و درک پیدا بکنه. یه پله دومش اینه که تحقیق بشه، تحقیقش من نمیخوام این جلسه به ارائه بدید، اما اگر کار کردید ظرف برای ارائهش وجود داره دیگه، منتظر کاریم دیگه انشاءالله. پس خلاصه مطلب و ماجرا در جلسه پیش، دوستان عزیز، به اینجا رسیده شد که ما گفتیم این که دالمون لفظ باشه، این که ما از یک خطاب لفظی میخوایم معانی تلقی بکنیم، تلقی این معانی در چند رتبه اتفاق میفته. یه خطاب شرعی جلو ماه، یه دلیل لفظی جلو ماه، یا یک خطاب لفظی. حالا کار به شرعش هم نداریم، الان اینها قوانینیه که در خطابات عقلا، الان میخوام کتاب بخونم، میخوام بفهمم متکلم چی مرادش بوده، باید بحث کنم دیگه. همین قواعد مباحث الفاظ ما در جمیع متون لفظی به کار میاد. این قوانینی که داریم میخونیم اختصاص به شارع نداره. لذا امروز جواب خیلی از انظار اصحاب فلسفه تحلیلی زبان اروپا، حرفایی که اصولیین ما زده هست الان قابل تمسکی، قابل استناده. عجیبه که بعضی از عبارات های آقا ضیاءالدین عراقی در مقالاتو که شما نگاه بکنید، کأنه آقا ضیاء دقیق اینطوریه، کأنه مثلا مارتین هایدگر حرفو زده، آقا ضیاء جوابشو نوشته. اما خب با ذهن شریف و واقعا راقی آقا ضیاء بوده که ایشون حد زده، اشکال انقلت و قلتی کرده اونجا، قشنگ هست. حرفای ویتگنشتاین تو فضای پوزیتیویست منطقی قشنگ تو جواب تو مطالب آغازی ها و محقق ناینی میشه پیدا بشه خیلی راحت بدون هیچ زحمتی. این مباحث الفاظ، یعنی میخوام بگم ربطی به فهم متن شرعی الزامن نداره. این مباحث هرمنوتیک، مباحث فهم متون هست، اینجا مشکله. حالا ما یه خطابی جلومونه، میخوام از این خطاب معانیش رو تلقی کنیم. دیروز توضیح دادیم که ما در اینجا با حجیت ظواهر داریم کار میکنیم. دوستان، کل ظاهر حجه یه موضوع داره، یه محمول داره. یه بار من سر سعه و زیق موضوع ظهور کار میکنم، یه بار سر سعه و زیق محمول حجیت میخوام کار کنم. خواهش میکنم بازم این دوتا رو هم تفکیک بدید. چرا؟ ظهور حجته، حجت یعنی صح الاحتجاج به عند العقلاء، توضیح دادیم دیگه، اینا مطالبی که دیروز گذشت. ظهور حجت یعنی صح الاحتجاج به عند العقلاء، یعنی هم متکلم میتونه با سامع احتجاج کنه، هم سامع میتونه با متکلم احتجاج کنه. درست شد؟ ظهور حجت داره. بعدن ما خبر واحد رو از کانال چی درست میکنیم؟ بنا عقلاء. خبر واحد هم تو بنا عقلاء حجت داره، یعنی خبر واحد هم یصح الاحتجاج به اندل او خلاص. ممکنه بعضی از مفاهیم عقلی هم که معقول و معروف نزد عقلان، یا یصح الاحتجاج به اندل عقلاء بشن. از همین جا ممکنه فطریات منطق، فطریات منطق چی بود؟ التي قياساتها معها، اینا چون اینا بدیهی ان، واضح اندل اذهان، دو دو تا چهار تا الکل اعظم من الجزء، اینا جزء فطریاتن، یعنی دلیل دارن، اما دلیلشون با خودشونه، واضحه، نیاز به تأمل و تروی برای حصولشون در ذهن وجود نداره. اینا که عقلی ان اما واضحن، ممکنه همینها اندل عقلا صحت احتجاج بهشون باشه، بشه احتجاج کرد با اینا. پس با محمول حجیت یعنی صحت احتجاج اندل عقلا آی راستانی، وقتی ما شروع کردیم کار کردن، خیلی چیزها رو ممکنه بتونیم بیاریم وسط کار. دوباره خیلی وقتا تو محل بحث، ظهور که دلیلش بناء عقلاه، با خود بناء عقلا اشتباه میشه. دقت کردید؟ این نباید اشتباه بشه ها، آی گود از این خیلی مهمه. حالا برگردیم سراغ ما نحن فیهمون. جان الان گفتم دیگه، ممکنه یه چیزی داخل در محدوده ظواهر نباشه اما عقلایی باشه. آفرین. الان بعدن میخوام یه حرف زدن که بعدن دلیل لبی رو درست کنم. من دلیل لبی الزامن لفظی نیست، ظهور الزامن آی گودرزی نداره، کاری به لفظ نداره، اما بنا عقلا هست. مثل چی؟ مثل حسن قف که الان بحث بعدیمون میخوایم سر دلیل عقلی کار کنیم. من اینا رو که دارم میگم دوستان نه فقط برای این قسمت اول کاره، مستصحب عقلی هم که میخوام وارد بشم دوباره همینجا باید شروع کنم. پس حجیت رو بشم بازم حیثش رو از موضوعش یعنی ظهور جدا کنیم. حالا برگردیم، من وقتی میخوام از یه دلیل لفظی سری مفاهیم بفهمم، یه بار در مرحله دیروز مسئله درات التزامی رو توضیح دادم نگفتم؟ خب میخوام اول یادم بیاد چی گفتم، چون جای دیگه هم یه مقداری همین مطالب هست قاطی نشه. خب پس من یکم بیام عقب‌تر، فکرم گفتم اینو برگردم عقب‌تر یه مقدار. دوستان آقای مظفر تو اون خاطر، تو اون جایی که مطالعه کردید تو اون خاتمه میخواد مشخص بکنه که تکلیف دلالات سگانه اقتضا تنبیه و اشاره چی میشه. این که منطوق یا مفهوم یه مسئله است، نزاع ریشه ای تر به اینه که اصلا ببینیم ظاهره یا ظاهر نیست. ما برای معنا کردن این مطلب درست کردیم که آقا من وقتی میخوام با یه لفظ شروع کنم کار کردن، یه بار از لفظ تا مرحله دلالت مطابقیش رو به قول آقای مظفر میفهمم، یعنی موضوع اون لهش درست شد. قدر متیقن از مدلول لفظ همین موضوع اون لهه، چون اگر قرار باشه این لفظ دلالت بر موضوع اون له نداشته باشه ها لقبه هیچ میشه، مهمل میشه. پس متیقن از دلالت موضوع اون له. قدم بعد این موضوع اون له تو یا به قولای مظفر دلالت مطابقی تو، که الان میخوام یکم سر این بحث کنم کار داریم، الان این کلمات رو از ام نیارم. بعد از این شما میری سر یه سری لوازم. گفتیم این لوازم یه ستون مدرجه، از یه ابتدای شروع میشه تا یه انتهایی میره، تا یه جایی از این ملازمات ملازماتی هن که واضح اندل عرفن، یعنی ملازمه شون با موضوع اون له ما وضوح داره، مشکل نداره. اگه جایی به بعد گفتیم تصویر دیگه برفکی میشه، عقلا این وضوحه رو دیگه ندارن، مات میشه تا یه جایی میرسه که دیگه آنتن عقلا نمیگیره اینو، ملازمه رو درک نمیکنه، دیگه تصویر از تلویزیون میره بوخ بخش میکنه تلویزیون دیگه هیچی نداره، اینجا تصویر اصلا نداره.
یه چیزی این وسط هست بین وضو و عدم وضو.
بله بله، حالا میخوایم کار کنیم یه ذره سرش جان. حالا ببینید
یه چیزی وضو
میفهمه، بعضی وقتا اینطوریه، بعضی وقتا اینطوریه. میشه الان شما نگاه میکنید، الان میرم سراغ مثالا، سر مثالا مزفر مثالاشو میارم الان براتون. نه نه الان هیچ کدوم ادبیات نیارید، نه فعلا اسم نیاوردم، استدعا دارم کلماتی که به کار میبرم عوض نشه. این مثلا هم عرض تحلیلی میشه. کور آی اسماعیلی خیر انشالله شفای عاجل. ما این کلمات این مقداری، چون همین کلمات اگر ذهنمون شد سوپرمارکت با این کلمات کار کرد فکر میکنیم واضحه دیگه، سراغ معناش نمیریم و تمام دعوا تو همین چیزاست، بعدم غلط اتفاق میفته. حالا ببینیم آقای مظفر توضیح میده برا ما که این سیر یه سیریه که ما داریم، از لفظ که شروع کنیم یه سیریه در مدلولات این لفظ اتفاق میفته. حالا ظواهر اندل اقلا، دوستان خواهش میکنم حواسا اینجا باشه، ظواهر اندل اقلا تا اونجایی رو میگیرن که این لوازم ظاهر باشن، وضوح داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یکون و لفظو حاملا لذالک المعلا اندل اقلا، و ان لم یکن اللفظ غالبا له، لفظ برای این معنا نیست اما حامل این معنا هست، جمله غالب این معنا نیست اما حامل این معنا هست. مثالش مفهوم شرط، اگه گفتیم شرط مفهوم داره یا واضح‌تر از مفهوم شرط، حالا یکم درست کنیم، اگر اون 6 قسمت باب مفاهیم شما محل نزاعن بود گفتیم نزاع صغروی یا کبروی، آدرس هم دیدید دیگه، آقای مظفر گفت که نزاع صغرویه، بعد گفت که باب مفاهیم واسعه، خیلی چیزا میتونن مفهوم داشته باشن اما 6 تاش محل نزاعه. البته عبارات آقای مظفر اینجا یه مقداری بعد دوباره پارکش خوب پارک نشده بود عبارت، بعد دوباره میمد بیرون دوباره میرفت داخل ماشین. آقای سبحانی قشنگتر عبارت پردازی کرده بود این تیکه رو، اما قشنگ به ما داد که مفاهیم خیلی جاها مفهوم دارن، جملات مفهوم دارن، عقلان باشون کار میکنن، لکن 6 تا از این مفاهیم محل نزاعه، شرط و لقب و وصف و حصر و عدد و استثناء و اینا محل نزاعه 6 تاش، بقیهشون مفهوم دارن. حالا شرط نزاعیه، یکی از واضح ترین جاهایی که این ملازم وجود داره خود دلالت تنبیه. تنبیه رو بگید، دلالت تنبیه چی بود؟ دلالت تنبیه بود که مثلا مثال قشنگ زد، قانون به قول حضرت آقای سبحانی، قانون قانون عقلایی به در بگیم که دیوار بشنوه، این از مصادیق دلالت تنبیهه. هست تو عقلا میگم به در بگیم که دیوار بشنوه، فلانی پیشم نشسته هیچی هم نمیخوره، میخوادم نفهمم من میدونم که روز است، بعد حسن که میاد داخلش میگم حسن فلانی روزه است، این فلانی روزه است، اراده جدی میکنم که خبر به او بدن، اما به در که میگم که دیوارم بشنوه. اینجا این جمله حامل دو معناه، یکی غالبا له، این که خبر بدم به آقای حسن که فلانی روزه است، یکی بازم حامل اما غالب این نیست، این که فلانی هم خبردار بشه که من میدونم. گفت که بعت و سلای سبحانی بعت و سمک فی النهر، امام بهش گفت بطل البی، بطل البی امام یک معنای مراد داره درست که بله بطل البی بی باطل، یعنی مکلف هیچی که نفهمه حکم فقهیش فهمید که الان بی باطل، اما یه معنای دیگه هم داره، اشتراط القدره فی التسلیم، دوتا هم مراد امام قطعا. آقای مظفرم اینجا خیلی قشنگ حرکت کرد، گفت این معنای دوم که کلام قالبش نیست، یا یقطع به ارادته من جانب المتکلم یا قطع هست، یا حداقل قطع نباشه یستبعد عدم و ارادته، بعید اراده نشده باشه. بعید اراده نشده باشه یعنی چی؟ یعنی بیا تو وضوح بود سیر رو دارم میگن، وضوحش یه ذره کمه اما اطمینان عقلایی داریم ما، عقلا میگن بعیده نباشه، همین بعیده که نباشه در محکمه عقلا، بعیده که متکلم اراده نکرده باشه، همین موضوع صحت احتجاجه، فردا با متکلم احتجاج میشه، تو خودت گفتی، میگه من نگفتم، من گفتم بطل البینا، خیر تو خودت گفتی که اشتراط القدره فی التسلیم، لذا حکم فقهی اتوش میکشیم بیرون. لذا دلالت تنبیه وضوحش بیشتر از مفهوم شرط و بقیه مفاهیم هم هست. خب پس آقایی درست بشه، حالا یه نکته اینجا بگید، یه نکته اینجا بگید که کار تمام بشه. دوستان این تعبیر به دلالت مطابقی تزم، آقای مظفر توضیح داد که اینجا التزامی که میگیم اعم از التزامی و تزمونیه، دیروز توضیح دادیم که چرا اعمه. آقای مظفر اینجا یعنی خلافاً لآقای سبحانی که آقای سبحانی تو عبارتش اسم تزمونی رو هم آورده، نگاه کردید دیگه آقایون دیدن عبارت رو،
اشاره
شما خارج می‌کنید. نه 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 الان یواش یواش هی من فعلا شفتریزی کنم، هنوز نگفتم، میخوام یه مقداری اصل این ستون مدرج آشکار بشه، وضوحش مقداری کم میشه تا بعد الان بیام حکم کنم، محاکمه می‌خوایم بکنیم.
الان تنبیه رو میگید که
واضح‌تره، بله تنبیه واضح تره، خود مظفرم گفته واضح تره، همه اصولین گفتن. لذا اصولین نگفتن تو تنبیه و اقتضا اختلاف هست، گفتن تو مفهوم شرط اختلاف هست. هیچکی نگفته تو تنبیه و اقتضا اختلافه. حالا اشاره هم نگفتن اختلاف، اما ملاکن حالا بعد بحث کنیم سرش. مظفر گفته ملاکن جدا. خب بریم جلوتر. حالا داشتم آقای سبحانی صدر عبارت تو منطقی غیر سری چی گفت؟ گفت که آقا دلالت یا تضمنی یا التزامی یا مطابقی. به زعم شریفشون داشتن قانون منطقیین رو در باب دلالت بیان میکردن، که انه من اصولیین که اومدن گفتن یا مطابقی یا التزام اسم تضمنی نیوردن، با برهان خلف دیگه نمیتونن کار کنن، نمیتونن بگن چون مطابق نیست پس التزامیه. چون موقعی ما میتونیم خلفی استدلال کنیم که اول مطابقی رد کنیم، تضمنی هم رد کنیم، بعد بقیه قسمون واحد، بعد بگیم پس اینه، بعد حتما سه قسم میومد. آقای سبحانی که انه میخوان بگن من حواسم از بهیس منطقیش، حالا جواب میخوایم بدیم که نخیر، اتفاقا آقای مظفر درست کرد، شما خلط حقیقت و اعتبار مرتکب شدید. چرا؟ دوباره که این مقدمه است، من اینا مقدمات یکی که اول باید درست کنم تا بعد بتونم حکم بکنم. چرا؟ ببینیم آقا منطق برای چی بود؟ هدف تعصب مراعات و ازن ان القطع فی الفکر. بعد اومدیم جلوتر گفتیم که آقا منطقی که میخواد اسمت از خطای در تفکر بده، چه موقع میتونه اسمت از خطا بده؟ موقعی که ذهن رو به واقع ببندیم. اگر لذا جمله قشنگ حضرت آیت الله جوادی اینجا بسیار دقیق و نابه، که اگر ذهن همیشه باید عقبتر از واقع حرکت کنه، اگر مساویه با واقع یا جلوتر از واقع رفت ضمانت تطابق نداره، میفتیم تو سفسطه. پارسال درستش کردیم اینا رو. حالا اگر ذهن قرار فرع بر واقع باشه، رو مدار واقع شروع کنه سیر و سلوک فکری کردن و حرکت بر مدار واقع باشه، لذا منطق تا اول باب برهان و اول مبادی عقیسه نتونست رسالت خودشو به پایان برسونه، ناقص موند کار. چرا؟ نبود. هر چی شرط میکردیم همه شروط حالات نفسانی ماه سم ملاکی بود، بگیم هر وقت بدیهیه پس پس اسمت از خطا داریم، هر وقت نظریه اسمت از خطا، میگیم فایرق استوب بدیهیو معنا کن، لا یحتاج کسبه الى تأمل و نظر و تربی و فکر. نظریه معنا کن، یحتاج الى کسب و نظر، خب میگیم میرق سوال کن، سوال داریم ازت، یحتاج یا لا یحتاج حال توه. حالا اومدیم و زدیم و خورد برای یک کسی لایحتاج شد، غلط هم بود، مگه ما شکاک و قطع نداریم؟ آدم قطع زود قطع براش ایجاد شد. هنو بابا بسم الله رو که کردم، هنو بسم الله رو گفتم شروع که گریه کردم، هنو روزش نخوندم براش، مدعا رو گفتم، هنو دلیل نمیره، گفت من قطع کردم، تا آن شد برن شد رفت. لایحتاج و الا کسب و تأمل و تربی و استدلال، هیچ، قاطع شد. یکی زمانت تطابق نمیشه. پس یعنی ملاک از واقع براش تعبیه نشده. آقا هرچی یقینیه در مقابله که هرچی ظنی یا شکی یا وهمه، اول من تو گفتیم فوزن فایده نداره. یقین به معنای اعتقاد جازم کار انجام نمیده. اعتقاد جازم دوتا رک داره، دوتا رک نمیشه نفسانیه. اعتقاد حالت نفسانیه، جازم بودن حالت نفسانیه. لذا یشمل الجهل المرکب. ها؟ پس چه کار کنیم؟ گفتن پس فستعن فی الکلام، از اول شروع که گفتن اول مبادی عقیسه گفتن بایستید ان للیقین معنی اعم و اخس، یقین بالمعنی الاخس که لا یشمل الجهل المرکبه. چرا؟ چون علاوه بر اعتقاد جازم دو رکنه دیگه داره، مطابقون مع الواقع لا ان تقلیده. بعد گفتیم کی مطابقت رو درست میکنه؟ علیت. گفتیم لذا اذا کان مسببا عن علته الخاصه الموجبه له، اسم علیت مدرسه کار. علیت قانون واقعی یا نفسانی؟ واقعی. ذهن رو بستیم به واقع دیگه، گفتیم تو هر جا نمیتونه هر جا دوست داشتی بری، ما تابع واقعی. خب اینم سیر منطقی. حالا برگردم سر تضمن و التزام پیاده کنم دیگه، مؤاخذه خونه میکنم منطق بلد نیستید و اینا، خودم دارم میگم بشام.
اینکه
اگر قانون قانون مدار واقع باشه، ما تا موقعی که احراز نکنیم این قانون رو نمیتونیم حرکت کنیم، باید توقف کنیم. ممکنه این قانون در واقع باشه اما ذهن من نتونه تو این قسمت عکس این قانون رو برداره، نمیتونه حرکت کنه. لذا شروط مقدمات برهان هر جا جاری نباشه من نمیتونم برهان داشته باشم، نمیتونم یقین بالمعنی لخص داشته باشم. لذا ذهن از دو طرف عالم محصوره. ذهن نه یقین به مبادی عالیه میتونه پیدا بکنه به علت نقصان یه سری شروط مقدمات، نمیتونه یقین به عالم ماده و درون عالم و درون ماده پیدا بکنه، باز به خاطر فقدان یه سری از شروط و مقدمات وسطه. لذا بله، محیط عالم ماده محیط شکه. لذا ما هم اینجا همصدا میشیم با پوزیتیویستا، میگیم که اینجا محل ثمره‌گرایی و اثرگرایی پراگماتیست بودن، چون یقین اینجا معنا نداره، یقین بالمعنی لخص درست نمیشه. او طرف هم تو مبادی عالیه نداری، باید شروط مقدمات برهان ما پا بگیره. این شروط واقع به ما میده با مدارهای واقعی. هر جا اینا احراز بشه ذهن میتونه حرکتش شروع کنه. هر جا احراز شد ما بهش میگیم ما باید نمیریم، تو میخوای بری حالا دیگه هر کار میخوای بکنی بکنه، کارت نداری، اما دیگه ارزش برهانی نداره. این میشه فرع بر واقع حرکت کردن ذهن، باید احراز بشن اینا. خب حالا برگردم، آقا اینا همش منطق، ولش کنید روی قسمت، با همین فضا بیاید دلالت ها رو بررسی کنید. تزمونی چی آقا؟ تزمونی بگید. منطق خوب دلالت یا مطابقیه یا تزمونیه یا التزامیه دیگه، اولش کار نداریم و عقلی و طبیعی و وضعی، وضعی لفظی، غیر لفظی، لفظی شد تطابقی، تزمونی، حالا روی ستای آخر داریم کار میکنیم. تطابقی گفتیم دلالت بر تمام معنا، درست شد؟ تزمونی جزء معنا، التزامی خارج از ذات چه لازم ذات است. تزمونی مثال چی میزد آقای مظفر؟ چای و قند، قلم و دوات، کتاب نه. تزمونی چی مثال میزد؟ کتاب و جلد. گفت یفهم المشتری دخول القلافه فی. تطابقی دلالت کتاب بر خودش. حالا دوستان دقت کنیم اینجا، این که من یه چای داشته باشم که دلالت بر قند بکنه یا کتاب داشته باشم که دلالت بر جلد بکنه، دوستان اینا که دارم عرض میکنم خیلی جدیه ها، غیر از این بحث مفاهیمش پرونده منطق رو داره نسبت به اصول مشخص میکنه منطق چه جایگاهی داره. پرونده منطق از اصول باید جدا بشه اینجا، درستم باید جدا بشه. هیچ کیم تا حالا اینا اینطوری شفاف نمیگه الا آقای مظفر، یعنی آقای سبحانی که استادون الاعظمه آخرش تزمونی آورده، نفهمیدیم هم چی شد. تازه ماها وقت الان مدرس وقتی میخواد درس بده میگه آقای سبحانی بهتر حرف زده، چون دلالت تزمونی التزام مطابقه رو ستاشو گفته، نمیشه که ما بدون تزمونی حرف بزنیم، باید تمام اقسام بیاد. تو دلالت وضعیه که اومدید آقای سبحانی گفت که دلالتون وضعیتون لفظیه، گفتیم آقای سبحانی داره این المنطق حرف میزنه که دلالت یا عقلیه یا طبیعیه یا وضعیه، وضعی یا لفظیه یا غیر لفظی، وضعی لفظی مال باب الفاظه، نه خود وضعی، وضعی مقصد برای لفظی و خود مظفر گفته وضعی، آقای سبحانی دقیق تر گفت وضعیتون لفظیه، مقصد و قسم با هم دقیق آورد. یعنی ما ها الان اینطوری حکم میکنیم، حالا بعد میخوام این غلطه در واقع. حالا ببینیم، شما میگید که رابطه بین چای و قند یا کتاب و جلد. دوستان دقت کنید، اول میخوام یه از جنبه ذهنی بسنجیم بعد جنبه خارجی. از جنبه ذهنی وقتی ما شروع به سنجش میکنیم، همونطور که چای یه معنایی داره و قند معنای دیگه، کتاب هم یه معنایی داره که جلد اون معنا رو، جلد هم یه معنای دیگه است. لذا از لحاظ ذهن که نگاه بکنید، ما اینجا دو معنا داریم که این دو معنا ملازم دو معنای دیگه، یعنی کنارشونن، خارج از اون معنا اما مرتبط با اون معنا. معنای جلد غیر از معنای کتابه. پس این که ما میگفتیم جزئه، منظور جزئه معنا بود؟ نه. پس چی بود؟ جزئه خارج بود. در خارج جزئه معناه. قند که بیرون از ذات چایه، در خارج بیرونه. جلد در خارج جزئه. به مقابله ها. حالا تو ذهن که میایم، هر دو یه شکله، هر دو خارجه. درست رای اسدپور؟ پس تفکی که بین تزمنی و التزامی به حسب خارج یا به حسب ذهن و معنا؟ های غیور؟ به حسب خارج. ای تا اینجا. حالا سوال ازت میکنم، این منطق درست شد؟ این تازه منطق مزفر. ببندیم بیم حالا سراغ اصول فقه. من در علم و اصول دارم با چه محمولی کار میکنم؟ حجیت. حجیت رو از کجا آوردم؟ از بناء عقلا. وقتی حجیت از بناء عقلا اومد، لذا روز اول به من گفتن حتی قطعی که اینجا حجیتش ذاتیه، همون یقینه بالمعنى الاعم. جهل مرکب هم شامل میشه. جهل مرکب، جهل مرکب و حجیت هم ذاتیه. والله زوره، جهل مرکبه، حجیت هم ذاتیه. این معناش چیه؟ معنای حرف چیه؟ من با واقع کار ندارم، من با حالات نفسانی و با با هر چه که موضوع حکم و قلائه. اگه خارجم بود، نه خارجه به ما هو خارج، به ما هو موضوع اون لحکم اقلا. لذا آقای مزفر گفت مشهورات بالمعنى الاعم هم شهره دارن، من حیث و شهرش میتونه مبدع جدل قرار بگیره. مشهورات بالمعنى الاعم چی بود؟ واجبات القبول،
حقیقت گسترش از واقعی دارن برای
شهره، مثل الکل و عظام الالجز، قیاسات و آمه ها هم، چون یا اولیات هم اما واقعیت دارن ها. اما من کار به واقعیت نیم، چون وضوح داره اندل اقلا، من میتونم با شهرش کار کنم. لذا اینا، لذا اول باب جدلم که اومد گفت مقارنتون بین الجدل و البرهان، گفت مقارنم که میکنم نگید مبادی جدل با مبادی برهان عموم و خصوصا، گفت از دو حیثه، الکل اعظم من الجزء من جهت انه ان له مطابق فی الخارج که یطابقه مبدا لباب البرهان، و من جهت ان له شهره به خاطر وضوحش مبدا لباب الجدل. من تو باب جدل هیچ کاری به مطابقت با واقع نداره. پس حواسمون رو بدیم، ما اینجا داریم با وضوح اندل اقلا کار میکنیم که صحت احتجاج اقلایی مبتنی بر اونه. بخلال اقلا دارم با هم زندگی میکنم که بعد دوستان این توضیحی که دارم عرض میکنم بعدن میشه مبدع جهش ما به مسئله اعتباریات. بعدن این اگر دنبالش گرفته بشه، دنبال این حرف ما رو میبره تو فضای اعتباریات و ملاک مرحوم آقای طباطبایی تو اصل استخدام کسایی که کار کردن، بعد برید دنبالش بگید خیلی درست میشه. اما اصلش تو حرفای اصولی اینطوری هست که ما داریم با چی کار میکنیم؟ با صحت احتجاج عقلایی در ظرف عقلا. هر چی هم که میخوایم کار نداریم، واقع باشه نباشه، یطابق الواقع عملا یطابق الواقع، بعد ببینیم موضوع اندل عقلا هست یا نیست، موضوع احتجاج میشه یا نمیشه. جهل مرکب موضوع صحت احتجاجه، اشکال نداره. تمام الموضوع لحکم العقلا اعتقاد جازمه، همین که جزم اومد صحت احتجاج درست میشه، سواء یطابق عملا یطابق. قسمت یطابق عملا یطابق اصلا با زبان برنامه نویسی که من برنامه نوشتم نوشته نشده، او تو این فضای این زبان برنامه‌نویسی قابل خوندن نیست. تو ظرف عقلا چیزی به نام تطابق عدم، اون مال فلسفه است، مال منطقه. اونو با زبان سی نوشتن، اینه با بند خدا با فاکس برو نوشتن. این تو فضا نیست، خیلی عقب تر او حرف هست. ولش کنید بعدا میبین. لذا در ظرف عقلا حالا نتیجه بگیریم، حجیت ظواهر از حجیت یقین بالمعنی الخاص ارزشش بیشتره. اصلا یقین بالمعنی الخاص حجت نیست تو ظرف عقلا. نه اینکه یقین بالمعنی الخاص یقین بالمعنی الخاص نیست، نه حجت نیست. یعنی تو الان برو پیش یه برو سر منبر، اگر میخواد تستش کنید برید منبر از مباحث فلسفه یقین بالمعنی الخاص بگید، اگر یه ریال پول گذاشتن تو پاکت بهتون بدن آه. این خودش اصدق و شاهد و عدل و دلیل علی مدعینا. هیچ خبری نیست تو ظرف عقلا، کسی با اینا کار نمی، هیچ ارزشی ندارن تو ظرف عقلا، اصلا متاعش ارزش نداره. برو فلسفه با ابو علی سینا ملا صدر نوکرتی. اینجا تو ظرف عقلا قوانین عقلایی، حقوق، چه حقوق بین الملل چه حقوق ملت خاص، هیچ کدوم اینا مبتنی بر حرفایی مثل یقین بالمعنی الاخص نیستن. بله خب، حالا این توضیحات ما دادیم. پس آقا تزمنی و التزامی قسمت تفکیکش مال کیه؟ مال واقع اخ منطقه. من که اومدم اینجا دارم با عقلا کار میکنم، عقلا با جنبه ذهنیش دارن کار میکنن، همه التزامی هن. و من هنایی از هر که ان دلالت الالتزامی ها هنا مشترکون لفظی مع دلالت الالتزامی ها فی علم منطق. التزامی تو علم منطق یعنی خارج از ذات ملازم. آقای مزفر اینجا لیست کرده، تا اینجاشو اومده یادش رفته که به این بیان که گفتی دیگه التزامی اینجا با التزامی اونجا مشترکه دیگه. اصطلاح لزوم بیانه بالمعنی الخاص و بالمعنی العام. آقای امیر اینجا با وضوح و غیر وضوح باید کار کنی. حالا البته مرادش ای بوده ها، ببین این دیگه اشکال تو اصطلاح ها، یعنی حواسش نبوده به تفاوت بین اصطلاح ها. اینجا تا اینجاش ممکنه خطا بردار نباشه، تا ممکنه بعدن منشأ یه سری خطاها بشه اگه ما ذهن رو نگیریم، بعدن ممکنه خطا بیاره. اما تا اینجاش قشنگ حجی کرده اومده جلو. پاورقی رو بخونی تو درات تزمنی و التزامی ذیل خاتمه گفته تزمنی که من دارم میگم چه تزمنیه؟ از اون جهت که جزء معنا هم لازمه معنای در ذهن، تزمنی اونجا التزامیه اینجاست. خب وقتی میگه التزامیه اینجاست، خب بعد بگه که پس التزامیه اینجا غیر از التزامیه، تباین داره. حالا به من هنایی از مطابقی هم نباید اینجا کسی بگه. چرا؟ چون مطابقی قسم مقابل او دوتاست. او سه تا تو کجا فضایی تر شدن آقای احسن؟ تو واقع و خارج تر شدن. من که اینجا واقع و خارج کار ندارم. لذا پس آقا نوکرتونم هستیم، منطقتونم میبوسیم، میبوییم، سر چشممونم میذاریم، سر کلمونم میذاریم، آخرش ما مطابقی اینجا نه، همون موضوع اونلای خودمامو بیشتر به درد میخوره. همون روز اول کسی نگفت مطابقی، گفتن آقا ما با موضوع اونلا کار میکنیم، گفتن لفظ یه بار موضوع اونلاشو میده یه بار لوازم موضوع اونلا. همون اصطلاح قدما درست داره. اونا نه که منطق بلد نبودن،
نه
اتفاقا خوندن، که حالا خوندن یا خوندنش من خبر ندارم، اما این چیزی که من از شیخمون یاد گرفتم، شیخ انصاری اینطور حرف زده، شیخ عروض اولی اینطور حرف زده، حالا این نخونده بوده، او سوره حمد حضرت امیر بوده کارش کرده، نمیدونی، اما شیخ قشنگ و شسرفته. شروع این خلطم از آخوند بوده، آخوند بوده که دخیل کرده اینا رو، بعدیا رفتن لیز خوردن دیگه. آقای اصفهانی حقیقت و اعتبار رو جدا کرده، آقای مظفر با تفکیک حقیقت و اعتبار تونسته دوباره یه مقداری از این مغالطاتو برگردونه. اما بازم فضای شیخ از فضای آقای اصفهانی بالاتره. حقیقت و اعتبارم که ما تفکیک کنیم، بازم اعتبار عقلا غیر از اعتبارات فلسفیه، به خدا غیر از اعتبارات فلسفیه. اعتبارات عقلا پایین‌تر یا راقی‌تر از اعتبارات فلسفیه، راقی‌تر به معنی که ارزششون بیشتره اما پایین‌تر. مثلا الان مثال براتون بزنم، یه مثال دیگه بزنم. آقا شما میگید علیت مال امور تکوینیه، ما در فضای اعتبار علیت نداریم، پس سببیت و مسببیتی نداریم. اینا رو میگید یا نمیگید؟ میگید در فضای اعتبار معنا نداره این حرفا، علیت نداریم، سببیت مسببیت نداریم، درسته؟ بعد لذا اگه کسی اومد تفکیک بین حقیقت و اعتبار کرد، میگه آقا پس چرا شما در باب معاملات گفتید هاذا سببون بعت و سبب مصب سبب برا ملکی ملکیته. بعد بحث میکنید دیگه، شیخ میگه آقا شما حالا فلسفه حقیقتش جدا، یه عده خط حقیقت رو اعتبار کردن، یه عده هم تفکیک حقیقت رو اعتبار کردن، حالا همه روزهاتون رو بخونید، ما میریم با عقلا، عقلا هم میگن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم ما سببیت داریم، باش کار میکنیم، میخواید بخند میخواید سرتون رو بکوبید به دیوار. پس عقلا حیثشون بازم حتی از اعتبار فلسفی صرف تفکیک حقیقت و اعتبار در فلسفه نمیتونه یه حرف عقلا رو درست کنه. بازم ما یه مقداری باید این ظرف رو تحقیق کنیم دوستان. من الان اول اصولیم، بذرش رو پاشیدم، تا آخر سال ببینید چقدر برامون ثمره داره. یه مقداری من این بذر رو از ام میخواستم اینجا بپاشم، ذهنهای رفقا شروع کنیم روش کار کردن تا بعدن استفاده کنیم ازش. حالا استصحاب زمانیات ببینید چیکار میخوایم بکنیم. پدرمون در میاد اونجا بحث کردن، محقق نراقی رفته برگشته، حیث فلسفی جدا باید رسیدگی بشه، حیث اعتبار جدا باید رسیدگی، حیث اقلائش هم باید جدا بررسی بشه. جانم آقای امام حالا میخواد همه اونا رو باید طراحی کنیم دوباره از اول، همه اونا باید دوباره تعریف بشه، همه اونا باید لذا ما اینطوری نگفتیم طریقیه، طریقه مشترک لفظیه. بازم تو اصول تو دو باب شما دو تا طریقیت خوندید و الان تحویل بدید تا بریم جلو. الان با این روزه که خوندیم حالا برگردیم اقلا. حالا ببینیم دوستان، یه بار ما با کلمه ظهور کار میکنیم، یه بار با حجیت کار میکنیم. اقلا، اقلا اگر یه چیزی اصلا لفظ نبود، میرم تو مستقلات عقلیه، کاری به الفاظ هم نداریم، اما مما تطابقت علیها آراء العقلا کافتن ها حجیت پیدا میکنه. حجیت یعنی صحت احتجاج عقلایی، اما ظهور پیدا نمیکنه، چون ظهور محتاج دلیل لفظی بود. تو تفکیک چهار مرتبه‌ای که کردم ظهور پیدا نمیکنه، اما ظهور، اما بیایم سراغ ظهور. ظهور تابع لفظه، اما نه هر چیزی که ایده تابعه، چون لوازمی که دارم از تو این لفظه هی میکشم بیرون، میرم جلو میرم جلو، اگر به یه خطی رسید که دیگه وضوح عند العقلا
ظهوری نیست دیگه.
پس ملاک عند العقلا وضوح عند العقلا، سواء کان هنا لفظ ام لا، لفظ نبود از باب حجیت ظهور نیست، اما از باب حجیت بنا عقلا هست. لفظ میکنه از باب ظهور، اما دوتاش ریشش باید به وضوح برگرده ها، اگه برنگرده کار لنگه. حالا اینجا اصول این تفکیک کردن بین دلیل لبی و دلیل لفظی. گفتن دلیل لبی یعنی جایی که لفظ نداریم، وقتی لفظ باشه، حالا ببینید یکم اینجا این تیکشو کار کنیم. حالا وقتی یه لفظی باشه، یه قضیه‌ای به کار ببره، بگی که مثلا اکرم زیدن، تخته بگی اکرم زیدن مثال محل نزاع باب اطلاقم بزنید، بگی اکرم زیدن. اینجا من نه یه جمله ایدسم هست، درست شد، میخوام اون وضوح لوازم رو از لفظ بکشم بیرون. عقلا یه سری قوانین برای خود این موسوعه لفظیه دارن، این مجموعه، بعد اون قوانین اثرگذاره تو سعه و زیقه لوازم. گفت اکرم العلماء، بازم عموم داره، اون قانون لفظی اصالت العموم یا قانون لفظی اصالت ال که روی لفظ پیاده میشه، کار ندارم روی حالا معناش چی باشه ها، روی لفظ داره پیاده میشه. این قانون از قوانینیه که اثرگذار تو سعه و زیقه اون وضوح هست، مرز رو عقب جلو میکنه. ثمرش کجاست؟ ثمرش اینجاست. شما حالا یکم اسات الله بگید آقایون، من تا اینجا وضوحش اندل عرف متیقنه، از اینجا به بعدش متیقن العدمه، این وسطش مشکوکه. اذا شککنا فی تقیید الحکم فحسم کردیم، بعد نأخذو به اطلاقه، اطلاق میکشتش اینجا، سه اوزیق درست میکنه. اذا شککنا فی تخصیص الحکم، بازم فحص کردیم و یست، بعد الفحص و الیست، نأخذو به عمومه، میکشتش عقب. اصول لفظی تو همه اندشکن، اندشکه لولای این لفظ که شما یه سری قوانین رو روی لفظ پیاده میکنی، محل شک شما حکمش معلوم نیست. پس این قوانین لفظی رو لفظ کار میکنه، اما تو ادله لبی اجماع لفظ نداره. وقتی اجماع لفظ نداره چیکار میکنیم ما؟ میگن به متیقن اخذ میکنه. متیقن یعنی چی؟ یعنی قسمت مشکوک ملحق میشه به متیقن العدم. چرا؟ چون او آچار فرانسه ای که از پایین داشت سه اوزیقو هدایت میکرد، پیششو از پایین اگه سفتش کردیم کم میشه، یه مقداری پیششو باز کردیم میاد ای برتر. او پیچه و او آچاره رو ما الان دستمون نیست، لفظه و قانون اثارات و اطلاق اثارات اون نیستش اینجا. این دیگه فرمون مستقیم میره هر جا میستاد دیگه میست، قابل هدایت نیست. این میشه فرق دقیقی که علمای ما بین دلیل لبی و دلیل لفظی گفتنه. بازم به من هنای از هر حالا یه تعریض، یه اشکال، یه جواب، یه حرفی هم که اینجا وجود داره که ما تفکیک بدیم تو اصطلاح، به جای اینکه بگیم که الان بعضی از آقایون معاصرین دارن دیگه که چند تا حرف اینجا وجود داره. یکیش اینه که ما حتی علوم اسلامیمون رو، حتی فلسفه و فیزیک و شیمی و اینا هم علوم اسلامی میدونیم. چرا علوم اسلامی میدونیم؟ به خاطر اینکه نه یه استدلاله که دست مسلمین روش کرده، به خاطر اینکه حجت اینا من قبل شاره. وقتی که یقین بالمعنى الاعم حجیت داره من قبل شاره، یقین بالمعنى خاص که مطابق با واقع به طریق اولا حجیت داره. لذا فلسفه‌مون هم اسلامیه، منطقمون هم اسلامیه، شما ریاضیمون هم اسلامیه، شما چی جواب میدید؟ حجیت نمیذاره، حجیت چون از عرف اومده نمیده، اصلا تعریف نشده است، یقین به معنی لخص این محمول سر این موضوع نمیاد، آخر حجت نیست. حجت نه یعنی فوشش داریم میدیم، حواستون بدید یه حجت نیست، یعنی پس نه، پس ما صوفی، پس شعره صوفیس شده، شکگرا شده که گفته یقین به معنی لخص حجیت نداره. نه حجیت ندارد، یعنی این محمول رتبهش با این تره.
آقا بالاخره تو بالمعنى الاخص هم حالت نفسانیمون یقین هست،
من جهت حالت نفسانی تو اشکال نداره. نه باشه، پس من جهت حالت نفسانی یا من جهت برهانی بودن
حالت نفسانی،
آه این خوبه،
اما بالاخره
این ادبیات ماه،
پس این اشکال نداره.
اجازه بده نه
اینجوری بگیم که توی
بلد بگم نه نداریم خود داره گفتم شه اسم اخص و اعم نمیتونم بیارم تو اوفسا. تفکیک به چه مداره؟ ملاک تقسیم رو بگو. تعریف نمیشه، لذا شما اصول جلو نمیبری، خراب میشه. مرز همون چه که قدما همون گفتن قطع حجیتش ذاتی.
جواب درسته بگیم بالمعنى الاخص حجتون، اگر واسطه ما این باشه که ملاک، یعنی ملاک ما حالت نفسانی حسابش کرده باشیم.
بله
درسته.
بله
اگه بخوایم به صورت کلی بگیم
دیگه اخص نیست دیگه، یعنی قطعه، اشکال نداره قطعه. نه نمیشه
خود
نه نه میخوان نه خب قدمامون آره، اما کسی که میخواد فلسفه و منطق درست کنه، فلسفه و منطق میگن که اینجا ما فقط با یقین بالمعنى الاخص کار میکنیم، با چهار شرط، قطع لا یزول و قطع لا یزول مضافاً الی الاعتقاد به مضمون القضیه اعتقاد انسان، مزفر گفت با او داره کار میکنه، نمیتونه. این نکته. نکته دوم این که من بیام بگم عقل و لفظ، عقل و نقل، که این الان تو مباحث کلام جدید و مباحث فلسفه دین و اینا خیلی مطرحه، امروز عقل و نقل بگیم بهتره؟ نه خیر، بهتر نیست. ما با هم و ادبیات خودمون کار میکنیم. دلیل لبی، دلیل لفظی. دلیل لبی اسم عقل توش نمیده، اجماع هم داره، شهره هم داره. عقل هیچ کدوم اونا رو داخل قدمای ما یه ملاکی سوار کردن سر لبی و لفظی، گفتن یا منشأ رای رو لفظ کار میکنه یا رو غیر لفظ، دوتاش هم حجیتش مال بنا عقلائه. ها؟ یه ادبیات جامع و مانه، اما عقل و نقل و عقل و نه، ما دیگه تعریف نشده است، برام خراب میکنه کارو.
عقل مال واقعه
جان، به خاطر اینکه اجماع و شهرش کجا میره؟ نقلن یا عقلن؟ اما اگه گفتیم لبی و لفظی درست در میاد. لفظ نداره، لفظ نداره،
حاکم عقله.
نه حاکم عقله نه، حاکم هر کی هست، حاکم همشون میشه عرف آخرش.
لبی بازم
لفظ نداره دیگه، غیر لبی لفظ نداره، لذا به قدر متیقن شخص میشه. حالا به تمام این عرائض بنده ای راه دیگه میتونید بیاید رسید، اون راهشو کدشو میگم، برید کار کنید روش، برید قیاسات و اصولی ابواب و مسائل فقهیتون رو بنویسید. آقای مظفر یادتون داد قیاس بچینید صغرا کبرا داره ها؟ صیغه و فعل ظاهرت کل ظاهر حجه، صیغه و فعل حجه تو فعل وجود، این میشه قیاس اصولی. حالا قیاس خبر واحد رو بنویسید، قیاس حجیت ظواهر رو بنویسید، قیاس اجماع و شهره رو هم بنویسید، قیاس براعت عقلی و احتیاط عقلی و تخیر عقلی هم بنویسید، قیاس استصحاب هم بنویسید، قیاساشون رو بنویسید برای خودتون. دو رسول خوندید دیگه، بر راحت بتونید قیاساشو بنویسید، بعد ببینید چه اتفاقی میفته اونجا. این مطلب شاید بشه همون چیزی که گفتیم شیخ حواسش بوده تو امر ثانی، اصل و جواب به سیستم های مزفر، هم به این قیاس های برسید، هم به یه عرض ما میرسید اینجا، هم اون مطلب توش در میاد. خب دیگه فردا میرسیم انشاءالله به عقل، دیگه مقدمات هم گفتیم، حالا یکم میخوایم رو عقل کار کنیم فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.
حالا رو گفتید از اون چیزایی که مرد نمیتونست بفهمه، درسته؟
بله بله،
یعنی اون قسمتی که همون میرسه قسمت متیقن العدم